أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بعضی از مسائل مربوط به نماز جماعت رو اینجا عرض کنیم. سالهای گذشته ظاهراً در این باب مسئله ای رو یا عرض نکردیم یا خیلی کم مورد بحث ما بوده. در شرایط صحیح بودن جماعت، یعنی شرایطی که لازمه تا جماعت صحیح بشه، چند شرط امام جماعت باید داشته باشه که او رو مستقل عرض میکنیم. اما خود جماعت چهار تا شرط باید داشته باشه. شرط اول اینه که بین امام و مأموم و بین خود مأمومینی که واسطه در اتصال به امام هستند مانع و حائلی وجود نداشته باشه. اگر مانعی وجود داشته باشه جماعت منعقد نمیشه. البته این شرط برای آقایان مطرحه، بین خود آقایان و بین خود خانم ها، ولی بین آقایان و خانم ها لازم نیست این شرط. یعنی همونطور که در مساجد میبینید که خانم ها پشت پرده هستن، این مشکل ایجاد نمیکنه. اما اگر آقایان باشند پشت پرده نمازشون صحیح نمیشه. باید مأمومی که به امام متصله مانعی بین او و امام نباشه، ولی اون مانعی که باعث دیده نشدن امام هم نمیشه. مانع اگه باشه میفرمایند جماعت منعقد نمیشه. البته این تیکش اختلافیه، ولی من به صورت احتیاط مسئله را عرض میکنم. مانع نباید باشه. حتی فرمودن مانع اگر یه نفری باشه که این وسط نماز جماعت نمیخونه، حالا یا نماز نمیخونه یا نماز فرادا داره میخونه، یا اگر نماز میخونه شما میدونید که باطله. اگر فاصله باشه باعث میشه که جماعت منعقد نشه. همینطور بین مأمومین، مأموم یا از جلو یا از دست راست یا از دست چپ باید به امام متصل باشه. اگر اینایی که واسطه در اتصال هستند، اینا یکیش یه جا یه دفعه فاصله ای میفته، یه مانعی پدید میاد، اگر مانعی پدید بیاد اونجا جماعت در حقیقت باطل میشه، جماعت باطل میشه. اولش اگه مانع نبود، وسطاش این مانع پدید بیاد، از اونجا جماعت از بین میره، نماز تبدیل میشه به فرادا، نماز تبدیل میشه به فرادا. حالا اگر کسی داره جماعت میخونه، یه دفعه از جماعت میره بیرون، مثل اینایی که نمازشون شکسته است، یا مثلا نماز مغرب اقتدا کرده به امام علیکم السلام، به امام اقتدا کرده، صف اول هم هست، اگر این چنین باشه کسانی که اون طرف این شخص قرار دارند، اون افراد با خارج شدن این شخص از جماعت، اونام جماعتشون تبدیل میشه به فرادا، جماعتشون از بین میره، نمازشون میشه فرادا. یا مثلا تمام صف جلویی یا اونایی که من بهشون متصلم، همه اونا یه دفعه سلام میدن، من نه دیگه دست راست متصلم، نه دست چپ، نه از روبرو، من اونجا نمازم تبدیل میشه به نماز فرادا، از اونجا بعد به وظیفه فرادا عمل کنم. لذا اگر مثلا من نمازی که اقتدا کردم یه رکعت دیر اقتدا کردم، دو رکعت دیر اقتدا کردم، بعد اینا سلام میدن، من رکعت بعد اگه تو جماعت باشم حمد و سلام آهسته میخونم، اما حالا که دیگه جماعت من از بین رفته، من باید حمد و سلام رو بلند بخونم. اگه در جماعت بودم میتونستم به حمد اکتفا کنم که به رکوع امام برسم، اما الان دیگه چون نمازم فرادا شده باید به وظیفه نماز فرادا عمل کنم. پس مانع نبودن بین امام و مأموم و بین مأمومینی که با یکدیگر متصل هست، متصلن تا به امام میرسه، یکی از شرایط صحیح بودن نماز جماعته. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. این بحث رو طرح کردیم که ما خود و دیگران را چگونه میتونیم تربیت کنیم که در مسیر بندگی خدا باشیم. نفس ما اماره بسوء، ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. هر کس هم خود را از این قاعده استثناء بداند، خودش گرفتار همین استثناء دانستن نشوندن، این که گرفتار حیله نفس شده. چون نفس گاهی اینجوری ما رو گول میزنه که مسئله رو یه طوری برای خود ما برمیداره، یه استثنایی واسش قائل میشه. ما باید بدونیم که مثل انسانهای دیگریم، کاملا مانند دیگران. از این جهت که نفس ما اماره به سوء، یعنی امر به بدی نه تنها میکنه بلکه امارتون به سوء. نفس میالتون الی اللهو و اللعب، نه فقط به لهو و لعب علاقه داره، میالتون الی اللهو و اللعب، یعنی به صیغه مبالغه است اینجا استعمال شده. زین العابدین علیه السلام در شکایتی که میکند به خدای متعال که به ما یاد میده که در این مناجات 15 است، الهی الیک اشکو نفسا بسوء اماره، خدایا من به تو شکایت میبرم از نفسی که به بدی امر زیاد میکنه. بعد حضرت صفاتی رو بیان میکنه برای نفس که همه اونا جالبه ما بدونیم که نفس ما چی کار است. یعنی همونی که میگیم دلم میخواد، اون که میگیم دل، این یکی از چیزاش میالتن الاللهم و اللعب، اصلا تمایل داره به لهو و لعب، اونم تمایل خیلی فراوان. معمولا مصادیق بندگی خدا در نقطه مقابله، کمتر پیش میاد که دوتایی با هم توی وادیه. البته اونایی هم که توی وادیه، باز همون جام به ظرافت و دقتی اگر بخوایم رفتار بکنیم، این دوتا دوتا عنوان داره. یه آدمی که برای شهوت رانی ازدواج میکنه یه جور ازدواج میکنه، یه جور ارتباط با همسر داره. آدمی که برای امتثال امر خدا ازدواج میکنه یه جور دیگه ازدواج میکنه، هم مقدماتش، هم مقارناتش، هم مؤخراتش، همه چیش تفاوت میکنه. دست کم تلقی ها متفاوت میشه. ولی تو اون جایی که تفاوت داره دیگه دقیقا روشنه که اکثرا نقطه مقابله امیال شهوانی ماست. بله یکی دو مورد شاید پیدا بشه که ما هم نفسمون بدش میاد و هم دین او را حرام کرده، مثل خوردن کسافات و قاذورات و خبائث. به صورت طبیعی ما بدمون میاد، حرام هم هست. البته شنیدم تو دنیا یه گروه هایی انقدر پیشرفت کردن که اجازه تشخصاشون اینه که از این نوع چیزا میخورن و به عنوان یه خلاصه هویت برای خودشون قائلن. اما الحمدلله ما هنوز به اونجا نرسیدیم، انشالله نه ما و نه ذریه‌مون، نه به اونجا، بلکه اصلا توی این مسیرهای اطاعت از هوای نفس انشالله هیچ وقت قرار نگیریم. غالب مسائل دینی تو نقطه مقابل نفس ماست. خب ما باید نفس خودمون رو تربیت کنیم، هم باید از بیرون تربیت بشیم، هم خود باید خود رو تربیت کنیم. ولیکن تأدیب کل نفسک قبل تأدیب کل غیرک و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید قبل از آن که به دیگران بپردازید در تعلیم و تأدیب، به تعلیم و تأدیب خودت مشغول باش، و اگر کسی خیشتن را ادب کند و تعلیم بدهد این شایسته تره برای اینکه از او تجلیل بشه تا اونی که خلاصه در صدد تعلیم و تأدیب دیگرانه. البته این قبل رو یادمون باشه که معنیش قبل زمانی نیست، قبل رتبیه. بعضی از افراد به این دلیل که هنوز من خودم رو اصلاح نکردم، هنوز خودم یه آدمیم که درست پامو از توی هوای نفسم بیرون نکشتم، من به دیگران کاری ندارم، این از اشتباهاته. این قبلی که در اینجا گفته میشه اهمیتشه، یعنی اونقدر که من دلواپس شاگردام هستم چندین برابر باید دلواپس خودم باشم. اونقدر که نگرانم که چرا زنم، چرا بچه هام مثلا از مسیر خدا چرا فاصله میگیرن، قبل از او، قبل او یعنی بیش از اونها، من باید نگران خودم باشم. وقتی این اثراتش ظاهر میشه تو کجا؟ اثرش تو دقت در رفتار دیگران و در خود ظاهر میشه. توجه میکنید؟ اگر من خود رو مقدم بر دیگران بدانم در تعلیم و تأدیب خودم، اون وقت یه مقدار اهل تجسس در خودم میشم. الان بنده امشب دارم حرف میزنم، اگر بخوام از خودم عبور کنم، مثال رو خودم میزنم، شما بعد خودتون پیاده کنیم مثالهای خودتون رو. من اگر به خودم خوشبین باشم میام خوب الحمدلله یه مطلب اینجا تحویل دادم، خوب گفتم، بیانش چنین بود چنان بود، فلان جام توپخ زدم، ایشالله بعدن هم نمیزنم مثلا. اما اگر اهل تجسس در خودم باشم، کلمه به کلمه، ریز به ریزش رو هم دقت میکنم چه گفتم، هم دقت میکنم چگونه گفتم، و هم دقت میکنم که به چه نیتی گفتم، این هم دقت میکنم. این دقت ها در من اگه باشه، ولی وقتی با بچه‌م مواجهم، با شاگردم مواجهم، با همسرم برخورد دارم، با همسایم، با همکارم، با رفیقم، با دوستم، با بیگانه، با اینا مواجهم، دیگه من دنبال این نیستم که ببینم این به چه نیتی حرفو میزنه. بله گاهی هست که رفتارها اونقدر گواهی میدهد نسبت به نیتها که واضحه، اما خیلی از اوقات این تجسس و دقت بیش از حد و اون حساسیت بیشتر منه که میرم و در حقیقت نیت کاوی میکنم، میرم دنبال این که ببینم چه جوریه، می چه نیتی گفت، منظورش چی بود. درسته حمله به صحت برای دیگران هست، اما حمله به صحت رو من برای خودم دیگه نمیکنم. لذا تو روایات ما تأکید داریم که انسان نسبت مؤمن نسبت به خودش بدگمانه، زنینون به نفسه، زنین با تازا، یعنی اهل بدگمانیه به خودشه. این مال چیه؟ مال اینی که و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم ولیکن تأدیب و کل نفسک قبل تأدیب کل غیرک. تو تأدیب خودتو باید پیش از دیگران داشته باشی. این پیشتر بودن به این معنا نیست که چند سالی در زمینه تهذیب نفس کوشش کن آنگاه به تهذیب دیگران مشغول شو. اگه این چنین باشه، اصولا بحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث ارشاد جاهل، بحث تبلیغ دین، امثال اینها بابش بسته میشه. دقت کردین؟ و اصلا بابش منحصر میشه به پیغمبر و امام معصوم و یه آدم هایی در رتبه سلمان و ابوذر رو تا برسه فرض کنید به مقدس اردبیلی و شیخ انصاری، بقیه همه باید برن سراغ تأدیب نفسشون. این نکته رو من عرض میکنم در بحث ما، در این جلسه ما هستن اهل دقتی و میدونن که بعضی از بزرگواران به این ترتیب دست از فعالیت های اصلاحی دیگران میشویند یا حتی توصیه میکنند که شما این کار رو نکنید، و استدلالشون هم به همین جملات. پاسخ اینه که این جملات رو به این صورت نمیشه معنا کرد. قبلیت زمانی نیست، بلکه قبلیت به معنی رتبیه. تو باید بیشتر دلواپس خودت باشی تا دیگران. دقت کردی؟ ما از علائم منافق داریم این رو که او صغیره رو در اعمال دیگران براش خیلی نگرانه، اما نسبت به کبیره خودش خیلی احساس ناراحتی نمی کنه. همون چیزی که ما تو فارسی گاهی ازش ضرب المثل درست میکنیم، میگیم خار رو در چشم دیگران میبینه، شاخه رو تو چشم خودش نمیبینه. نمیدونم این ضرب المثل فارسیه تو عربی اینجوری ترجمه کردن، نمیدونم، ولی به هر حال ضرب المثلی است که اینجا میتونیم ما ازش استفاده کنیم. و معلم و نفسهی و مؤدبها، اون کسی که خودش آموزش دهنده خودش باشه و خودش خیشتن رو تربیت کنه، این سزاوارتر تا اونی که برای دیگران داره تعلیم و تأدیب میکنه. خب این نکته رو داشته باشیم. ما راههایی که به خودمون بیاموزیم، راههایی که خودمون رو تأدیب کنیم چی هست؟ خب بخوایم حالا این کار رو بکنیم، از کجا آغاز کنیم؟ همینطور برای دیگران ما میخوایم این فعالیت رو بکنیم، چیکار بکنیم؟ خب اولین چیزی که در این راه لازمه توجه دادن و توجه پیدا کردن به عقل، اون عقل خدادادیه. ما به تعقل بیفتیم، ما عقلمون برام روشن بشه احکامش. در این راه خوب باید توجه داشت که عقل یه چیزیست خدا به ما مرحمت فرموده. در بعضی روایات هم اشاره شده که بالاترین نعمتیست که خدا به بنده داده، چون اگه این نعمت رو نداده باشه دیگه بقیه نعمت ها وقتی بده یا نده، اصلا بعضی نعمت ها دیگه پشبند اینه که میاد، بعضی چیزای دیگه هم اگر باشه دیگه در حد یه حیوان شیک آدم داره زندگی میکنه، یه حیوان تنومند. عقل چیه؟ عقل یه چیزیه که اگه در کسی باشه، فرمون مثل العقل فی القلب که مثل سراج فی البیت. عقل در انسان اینجوریه، انسانی که دارای فهمه، مثل این چراغ وسط اتاقه. وقتی این چراغ نباشه، فرض کنی نورم از بیرون نمیاد، هرچه اینجا هست برای ما کاملا مجهوله، ما هیچ نمیفهمیمش. همین که این چراغ روشن میکنیم چیزا رو مشخص میشه. عقل حقایق رو به ما نمایش میده، نمایش دهنده واقعیات، واقع سازی نمی کنه، واقع نمایی می کنه، نمایش میده واقع رو، درسته؟ اما این عقل یه چیزی شبیهش بهش وجود داره که ما گاهی می خواهیم بریم سراغ عقل ولی می پیچیم میریم توی اون بدلیش. توجه کردی؟ اون بدلیش، میریم سراغ اون چیزی که بدل عقله. این همونیست که توی روایات ما ازش به شیطنت یا نکرا تعبیر شده. اون عقل عقل واقعی اگه در ما باشه، جز به بندگی خدا ما رو دعوت نمی کنه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونیست که اگر در کسی باشد او رو بنده خدا می کند، اگه در کسی باشه او رو به بهش رهنمایی می کنه. با عقل هم بنده خدا می شود بود و با عقل به بهشت برین هم می شود رسید. اصلا عقل اینجوریه. اگر عقل باشه شخص رو می کشونه به بندگی خدا، درست؟ به بندگی خدا می کشه. تو بعضی روایات داریم که لا عقل لمن لا دین له، اونی که دین نداره عقلم نداره در حقیقت، چون دین یعنی برنامه بندگی خدا، درسته؟ اگر عقل اونیست که ما رو به بندگی خدا میکشه، خب این شخصی که دین دار نیست در حقیقت عقل نداره. وقتی امام علیه السلام فرمود العقل ما عبد به الرحمن، راوی در اونجا همون اشتباهی که گفتیم پیچید تو کوچه بغلی، گفت پس اونی که معاویه داشت چیه؟ چون ما معاویه رو خیلی عاقل میدونیم، درست؟ حضرت فرمود تلک نکرا، تلک شیطنه و هی شبیهتون بالعقل. اون در حقیقت یه شیطنته، مشابه عقله. برای اینکه یه خود این روشن بشه من عرض میکنم، اونی که مشابه عقله، از کجا بفهمیم این مشابه اون اصلیه؟ تقلبی یا اصلی رو از کجا ما بفهمیم؟ بله، علامتش چیه؟ علامتش اینه، در عقلی که معاویه داره اون مردم میگن عاقله، تو اون عقل خب اینجوریه که معاویه اهل حسابگریه، اهل مصلحت اندیشیه، میاد هزینه ها و منافع و ضررها و هم سودها رو همه رو میریزه رو هم دیگه، میبینه که این کار صرف داره، لذا میره سراغش. از کدوم راه؟ اون راهی که هزینه کمتر منفعت بیشتری ببره، درسته؟ میگن مردم میگن عاقله. حالا از هر راهی میخواد بره بره، ولو این که مثلا به حجر ابن عدی و اطرافیانش امان هم بده. اونا اومدن تا نزدیک دمشق، به نزدیک دمشق رسیدن دستور داد که همه رو از بین ببرن. گفتن به ما امان داده. گفتن امان داده که داده، فعلا نمیخواد عمل کن. به این ترتیب اینا رو گرفت تا اینجا آورد، بعدم شهیدشون کرد. این چیه؟ عقل معاویه است. خوبه دیگه، دشمن ها به بهترین شکلش به کمترین هزینه از پادر آورده. با امام مجتبی علیه السلام صلح کرد. خوب که بر کار مسلط شد، وارد شد تو شهر کوفه، گفت مردم من هرگز نیومدم به شما بگم به شما بگم نماز بخونید، امر به نماز و روزه و حلال و حرام، این حرفا تو کار من نیست. اورید ان اتعمر علیکم، من اومدم امیر بر شما بشم، تمام مواد صلح نامم تحت قدمه هاتین، زیر این دوتا پا می گذاشتم. حالا امام مجتبی علیه السلام اونجا نشستن. خوبه دیگه، توی حسابای عادی یه جوری شرایط رو فراهم کرد که امام مجتبی علیه السلام صلح بکنن، اونم اینجوری بکنه. بعد دیگه برای یه اسبی سوار بود که دیگه کسی با او نزاعی نداشت، تازه اون تا اونجا که دلش میخواد و خیلی کارهای دیگه، خیلی کارهای دیگه. معاویه رو مردم عاقل میدونن. چرا؟ چون اینجوریه، این مصلحت و مفسده رو میسنجه، ببینه که بالاخره صرف با چیه، اونطور میره سراغش. این اونیست که تو زن مردم درست شد. همین حالت رو برای خلیفه دوم قائلم. ابن عبدالحدید خیلی تواضع میکنه نسبت به امیرالمومنین، خیلی کوچکی میکنه و در تمام موارد امیرالمومنین رو افضل از خلفای قبل میدونه، الا تو یه چیز و او تو عقله. درست میگه، انصاف اینه که عقل قبلی ها بهتر از علی بود. اون عقلی که اون میگه چیه؟ همین پیچیدن تو این کوچه بغله، اون شبیهتون بالعقل. درسته، زیاد ما این اشتباهو میکنیم، زیاد. این اشتباه ابن عبدالحدید کرده، بله هست، تو مقدمه شرح نهج البلاغه میبینید. شبیه همین اشتباه رو بو علی سینا هم کرده. بو علی هم آخر شفا، اون دو سه ورق سه چهار ورق مونده به آخر کتاب شفا، اونجا یه فصلی داره در بحث نبوتش، یه فصلی رو باز میکنه به نام فصل فی الخلیفه و الامام. در اون فصل میگه پیغمبر که بیاد باید خلیفه داشته باشه و خصوصیاتی رو بیان میکنه. اونجا میگه که اگر حالا در بین مردم یک کسی بود که از نظر علم سطحش بالاتر بود ولی در عقل پایین‌تر بود، یکی دیگه بود عاقل‌تر بود ولی علمش مثل اون اولی نبود، کی باید خلیفه بشه؟ این سوال رو طرح میکنه، جواب میده، میگه که فیلزم اعقلهما فیلزم، من عبارات اول ترجمهشو بگم تا اصلش یادم بیاد. میگه اونی که عالم تره فیلزم اعلمهما ان یعزد اعقلهما، باید عالم عقب بکشه، عقل رو بذارن رأس کار، عالم به او کمک کنه، مدد بده. و البته بر عاقل که حالا رئیس شده و خلیفه شده، بر او واجبه که از اون اعلم چیه؟ از اون عالم کمک بگیره. میگه بعد به دنبالش این جمله رو می‌نویسه، مثل ما فعل عمر و علی. توجه کردیم؟ شبیه همون رابطه‌ای که بین این دو وجود داشت، همین مقدار. او از عمر و علی بیشتر از این هیچ جای دیگه هیچ صحبتی نداره، تنها جایی که صحبت داره اینجاست، اونم اینطوریه. بو علی هم با این که او رو عقل کل میدونستن و عقل چنین و چنان، اونم پیشیده تو این کوچه‌ای که امام علیه السلام میفرماد تلکه شبیهتون بالعقل، این شبیه عقله. چرا اینجوریه؟ او هم خلیفه دوم هم همین جور بود، حساب میکرد که چی به صرفه، بله هر چی به صرف بود همون میکرد. داستان گرفتن فدک روی حساب بود دیگه، چون حکومت بدون پول که نمیشه، باید بالاخره هزینه‌هاشو تامین کنه. مخالف این حکومت هم یه باغ خیلی مهم و یک سرزمین وسیع داره که چقدر درآمد داره. حکومت هم که دست ماست فعلا ما نداریم، بهترین راه چیه؟ این که بیایم بدون یه دعوا و برخورد با یک جعلی حدیثی از پیغمبر خدا بگیم که پیغمبر خدا فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورس، کسی از ما ارث نمیبره، ما ترکناه صدقه، هر چی ما گذاشتیم صدقه میشه. صدقه هم چیه؟ امرش بکیه با حاکمه بگیر، درسته؟ کاملا مصادره کنن به این صورت. کاملا عاقلانه است این کار، عاقل یعنی به صرفه، صرف داره و خیلی کارهای دیگه. فرمود این شبیه به عقله، این همونیست که ما ازش تعبیر کنیم به عقل مصلحت اندیش، عقلی که تو محاسبه ماست، ما حسابگری میکنیم. عقل به این معنا حسابگری. اونی که مربی ماست این عقل نیست. این حرف حالا دارم میزنم بعد خلافشو احساس میکنین میزنم، و اگه دقت نکنین نوعی که در چورت میزنن میبینم من تناقض گفتم. یه صلوات بفرستین. این عقل به جای تربیت کردن ما، ما رو اتفاقا میبره توی مسیر نفس اماره، تو اون مسیر میبره. مگر اینکه ما یه کاری بکنیم و او اینه که وقتی این عقل میخواد محاسبه کنه مصلحت و مفسده رو بسنجه، بهش بگیم آخرت هم هست، اینم بیار تو حسابا. اگه بیاریم تو حسابا این عقل محاسبگر خوب میشه، منتها نتیجه چه خواهد شد؟ همیشه جمع و تفریقای ما به نفع دین تموم میشه. ولی اینجا حرام بخورم یا نخورم؟ اگه اینجا این زمین رو بگیریم چقدر منافع داره، چقدر فایده داره، درسته؟ اما آخرتش چیه؟ فرمونده کسی یه وجب زمین رو غصب کنه، این یه وجب زمین حساب میکنن تا اعماق، تا اونجا که زمین ادامه داره که نمیدونم تش کجا میرسه، از اون وره کره سر در میره در نمیاره، تا اونجا که خاک هست این مقدار رو حساب میکنن قیامت که چقدر وزن داره، چندین تن میشه دیگه، ولی چند کیلومتر که نمیدونه، چندین تن. اینه یه حلقه فلزی میکنن، همین که شخص محشور میشه اینو همچی میدازن گردنش، مثل تاج کلی که الان میدازن دست اینا که اولمپیاد یا نمیدونم چی های ورزشی امسال اینا هست، یه دسته گل همچی میدازن تاج گل میدازن گردن طرف. این باش خدمتتون فعلا یه نشونیه که اینجاست، اینایی که حلقه به گردن دارن. تا محاسبه مردم تمام شه بعد تازه ما به حساب شما برسیم که این زمین رو چی غصب کردی. اگه یه وجبش اینجوریه، حالا اونجایی که من بخوام هکتار هکتار زمین بگیرم اون دیگه چی میشه؟ فرمود یک وجب زمین، یک وجب زمین. تو محاسبه من منهای آخرت خب روشنه، به کدوم طرف مسئله حل میشه. بهتره که این زمین رو ما داشته باشیم و منافعش و بقیه چیزا. اما اگه آخرتیشو در نظر بگیریم چی؟ هیچ وقت این صرف نداره، هیچ وقت صرف نداره. این عقل مصلحت اندیش، رجوع بهش و تفکر با او و تعقل با او، کار کردن با او خیلی خوبه اگر آخرتو بهش توجه بکنی و اینم بیاد جز پارامترهای محاسبه شما. اگر اینو ازش بگیری همونیست که پدر تو رو در میاره. همین داستان عقل در زمان حیات امیرالمؤمنین مطرح بود، خود امیرالمؤمنین اعتراض کردن، بعضا میگفتن آقا معاویه از شما عاقل تره، از شما زیرک تره. حضرت فرمود والله ما معاویه تو بعدها منی ولکنه غدر، معاویه از من باهوشتر زرنگتر عاقلتر نیست. لولا تقا لکنت ادحى العرب، اگر اون تقوا نبود من دست معاویه را از پشت می‌بستم. از هر کسی من جلوتر بودم. اگر منهای آخرت شروع کنیم تعقل کردن، کارمون زار زار، همون بهتر که لور باشیم، اصلا هیچ عقل و کار نندازیم. به ما گفتن برو بگیم چشم، درسته؟ چرا نمیرم؟ چرا؟ بعد خوب من حالیم نیست. خیلی بسیط و ساده، روشنه؟ بعد دیدین اصلا هیچ گیر نمی کنن در موقع. همین که میگه دین اینجور گفته، خب حرامی که هم نباید انجام داد، یکی بدو نمی کنن. اما هی بزنین جلو من همینجوری، هی آخه باید ببینیم چه جوریه، که نمیشه که، با عقل جور در نمیاد. یه آدم باید خیلی لور باشه، خیلی لور. همکش گفتن برو بگه چش. یا اگه میخواد از لوری در بیاد، میخواد خیلی مصلحت اندیشی کنه، یادش باشه که آخرتم هست، آخرتم هست. همیشه اونجوری بیاد مصلحت اندیشی کنه، داشته باشید بحثو. اگر عمری و توفیق بود فردا شب ادامه بده. یه صلوات محبت کنید. دیشب این روایت رو خوندیم که ریان ابن شبیب خدمت امام هشتم علیه السلام در آغاز ماه محرم شرفیاب شده بود. امشب روایت دیگری میخونیم، شخص دیگری است به نام ابراهیم ابن ابی محمود. او هم ویا خدمت امام رضا علیه السلام مشرف در اول محرم. جملات شبیه یک دیگره با یه تفاوت هایی. قال رضا علیه السلام ان المحرم شهرون کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال. مردم جاهلیت حرام می دانستن خون ریزی رو تو ماه محرم. جاهلیت یه زمانیه که به راحتی دختر می کشتند. شغل بعضی از اصلا توایف و عشایر و قبائل، شغلشون راهزنی بوده، ولو این که به کشتار بچه ها و نمیم زنان و پیرها و اینا هم بیانجامه می کشتن که مال به دست بیارن، اما محرم رو این کار نمی کردن. بعد فرمود فستحلت فیه دماء اونا، اما خونه های ما در این ماه حلال دانسته شد. و حت کتفیه حرمتنا، به ناموس ما تعرض کردند و نوامیس ما رو مورد حتی قرار داد. و صبیه فیه ذرارینا و نسا اونا، بچه های ما زنان ما رو به اسارت برده. و ازرمت نارو فی مزاربنا، آتش به خیمه و خرگاه ما افکندند. و انتهب ما فیها من ثقلنا، هر چه داشتیم به غارت بردن. ولم ترع لرسول الله حرمتن فی امرنا، رعایت پیغمبر خدا را هم در مورد ما اصلا نکرد، حتی یه جا هم نشد بگن اینا بچه های پیغمبر، یک جا هم نشد. بعد فرمود ان یوم الحسین اقرح جفون الله، ابن ابی محمود اونقدر ما در مصیبت حسین گریه کردیم که این پلک چشمای ما مجروح شد. و اسبل دموعنا، دانست که فقط چشم ما یه مقدار اشک‌آلود بشه، بلکه این قطرات اشک پی در پی از دیدگان ما فرو می‌ریزد. و ازل عزیزنا، اون روز عزیز ما رو ذلیل کرد، و عرض کرب و بلا و اورثنا الکلب و البلا، در یه سرزمینی که سختی و بلا همراه اوست، به دنبال شهادت امام حسین، چیزی که برای ما مانده است گرفتاری و مصیبت الی یوم الانقضاء. این داستان تا قیامت ادامه داره. بعد فرمود فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون. حالا بر مثل حسینی باید هر کی بخواد گریه کنه گریه کنه. فان البکا علی یحط الذنوب العظام، که گریه بر حسین گناهان بزرگ رو از بین خواهد بود. بعد فرمود ثم قال کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا. وقتی ماه محرم داخل می شد دیگه پدرم موسی بن جعفر هرگز دیگه خندان کسی ایشون رو نمی دید. و کانت الکعبه تغلب علی حتی یمضی منه عشرت ایام. حالت غم و اندوه غلبه داشت بر پدرم تا 10 روز. فاذا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه. روز عاشورا که میشد روزی بود که از بامداد تا شامگاه روز مصیبت و حزن و اشک پدرم بود. و یقول هو الیوم الذی قتل فیه الحسین. ای با خودش این جمله رو تکرار بکرد که امروز روزیست که حسین رو شهید کرد. کاروان آخرین شبی که تو بیابان سرگردانه، فردا این کاروان میرسه به جایی که اینطور میگن که مرکب امام حسین از حرکت بازی استاد، هرچند خواستنی حیوان را حرکت بدن حرکت نکرد، حضرت حیوان را عوض کرد سوار حیوان دیگری شد، او هم حرکت نکرد. سوم چهارم تا 7 حیوان. حضرت فرمود اینجا بپرسیم زمین اسمش چیه؟ بعضی گفتن شاطئ الفرات، بعضی گفتن نینوا، بعضی گفتن قادسیه. یه پیر مردی عرض کرد یقال لها کربلا. تا نام کربلا رو شدید آقا سید الشهدا فتنفس السعدا. یه آه سردی کشید، یه نفس عمیقی کشید، عرض داشت اللهم اینی اعوذ بک من الکربلا. بعد رو کرد به اصحابش فرمود انزلو ها هنا مناخر کامنا و محط رحالنا و مسفک و دمائنا و مذبخ و اطفالنا. بار بکشایید اینجا کربلاست، آب خاکش با دل و جن آشناست. این همون جاییست که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، این همون جاییست که خون ما رو به زمین خواهند ریخت، این همون جاییست که بچه های ما رو خواهند کشت. پیاده شدن این خانوم ها از روی مرکب، اما 9 روز دیگر از این سرزمین میخوان برن. صحنه جدا شدن زینب کبرا از این سرزمین هم تماشایی بود، صحنه ای بود که دوست و دشمن رو به گریه در آورد. لحظات آخر بیاید درون گودال مواجه شود با بدن پاره پاره برادر، با بدن بی سر برادر. اول صدا بزند انت اخی انت ابن والدی، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو فرزند پدر و مادر منی؟
بعد هم خطاب کند یا جده یا رسول الله صلى عليك ملیک السماء انا حسین المرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الغمامة بالرداء وبناتك السبايا ان کشت یفداد به آمون حسین توست این سید از دو بازنی درمون